پنجه عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، ما سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. رادیو آزادی را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید این کشور ویتنام نیست و حکومت سکوت نمی کند و از راه نظامی کسی به هدف خود نخواهد رسید. گزارش مفصلی درباره اظهارات رئیس جمهور را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
رئیس جمهور افغانستان میگوید خشونت‌های اخیر در برابر مردم این کشور حمله مرگبار سیستماتیک بر جامعه افغانی است. گروه طالبان گفته قویاً مخالف به تعویق افتادن احتمالی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان است و در پاکستان جنگجویان 4 فعال زن را کشتند. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خشونت‌های اخیر در برابر مردم این کشور به شمول فعالان مدنی و تاجران حمله مرگبار سیستماتیک بر جامعه افغانی است. هر گفته آقای غنی سخن را در 46مین نشست شورای حقوق بشر ابراز کرده. سخنرانی مفصل او در این مورد در صفحه اینترنت ارگ پخش شده. این در حالی است که شماری از شهرهای افغانستان به شمول کابل در این اواخر صحنه قتل‌های هدفمند و انفجارها بودند. انتظار می رود هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گزارش سالانه‌اش در مورد مسئولیت غیر نظامیان را فردا پخش کند. دبرا لاینز رئیس یوناما امروز در حساب تویتر خود نوشت هدف گزارش آن است تا سفارش ها در مورد حقایق به طرف های دخیل در جنگ رسانده شود تا آنها برای حفظ جان غیر نظامیان فوراً اقدام کنند. خانم لاینز همچنان از جناهای دخیل در جنگ خواسته که یک روز فرصت را هم برای جلوگیری از وارد شدن زیان به افراد ملکی از دست ندهند. یک سخنگوی طالبان گفته است این گروه قویاً مخالف به تعویق افتادن احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته جنگجویان طالبان هرگز با تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان موافقت نخواهند کرد. مجاهد افزوده اگر ناتو، آمریکا و تمامی طرف‌ها می‌خواهند به گفته او به بحران کنونی پایان داده شود، یگانه راه حل خوب تطبیق موافقتنامه میان آمریکا و طالبان است. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته از تصمیمش برای بازنگری موافقتنامه و اینکه طالبان چقدر به وعده‌هایشان عمل کردند دفاع می‌کند. در حال حاضر ایالات متحده حدود 2500 سرباز در افغانستان دارد. سرانجام ولسی جرگه افغانستان سومین مسوده بودجه سال مالی 14 را تایید کرد. میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه:
با توجه به متن گزارش کمیسیون اختصاصی که استماع نمودید وکلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل تایید می نمایند، کارت سبز مخالف کارت سرخ و استثناء 3 کارت سرخ به تصویب رسید.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. جنگجویان مظنون 4 فعال زن را در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان کشتند و راننده آنها را زخمی ساختند. جنگجویان بر موتر حامل این زنان که برای سازمان خیریه موسوم به سباون کار میکردند امروز حمله کردند. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته. انتظار می رود وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را بر روسیه تصویب کنند. تحریم‌ها در پیوند به زندانی شدن الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین از روسیه و سرکوب متحدانش وضع می شود. احتمال می رود آنها در نشستشان در بروکسل اقدامات هدفمند به شمول منجمد ساختن دارایی‌ها و منع صدور ویزا را علیه روس‌ها و تأسیسات روس اتخاذ کنند. الکسی ناوالنی متهم است که هنگام معالجه در جرمنی شرایط آزادی مشروط از زندان را نقض کرده. او ماه گذشته هنگام بازگشت از جرمنی بر روسیه دستگیر و مجرم شناخته شد. خودش گفته اتهام‌های وارد شده بر او انگیزه سیاسی دارد. و شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده به نزدیک 500 هزار تن رسید. این در حال است که کمپاین تطبیق واکسین کرونا در آن کشور شدت کسب کرده و شمار موارد تازه ویروس سیر نزولی دارد. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز، شمار جانباختگان تا آخر دیروز به 498,880 تن می رسید. در جهان تعداد قربانیان ویروس کرونا به 2.5 میلیون تن رسیده، اما گمان می رود که شمار واقعی مبتلایان و قربانیان به مراتب بیشتر از آمار ارائه شده باشد. پایان خبرها.
دوستان عزیز، خبرهای مهم روز را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان میگوید این کشور ویتنام نیست و حکومت سکوت نمی کند.
آنان در 6 سال گذشته نتوانستند که به 2 هدف برسند که آن سقوط حکومت و یا از بین بردن نیروهای امنیتی و تقسیم جغرافیای افغانستان به 2 قسمت بود. این ویتنام نیست و نه هم حکومت سقوط می کند.
ولسی جرگه افغانستان بودجه سال 1400 را تصویب کرد.
از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
دو روز پس از باز شدن بندرهای مهم شمالی افغانستان و پایان اعتصاب رانندگان، قیمت مواد خوراکی و سوخت در پایتخت همچنان بالاست.
در چند روز پیش 1 کیلو گاز 45 و یا 40 افغانی بود، اما حالا متاسفانه که به 130 افغانی رسیده و همین گونه آرد، برنج و یا روغن.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که چین از امریکا میخواهد که محدودیت‌های تجارتی را بردارد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید این کشور ویتنام نیست و حکومت سقوط نمی کند. محمد اشرف غنی در گفتگو با بی بی سی موفقیت نظامی طالبان را رد کرده، گفت که رسیدن به هدف از راه نظامی ناممکن است. به گفته او هنوز هم برای صلح فرصت است و برای حل مشکل افغانستان باید راه حل سیاسی در نظر گرفته شود. این در حالی است که انتظار می رفت گفتگوی صلح در قطر منتج به یک توافق سیاسی شود، اما در حال حاضر این گفتگو با رکود مواجه شده است. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر بر حل مشکل افغانستان از راه سیاسی و گفتگو تاکید کرده است. او در گفتگوی با بخش انگلیسی بی بی سی رسیدن به قدرت از راه زور را رویا دانسته است. آقای غنی افسوده که طالبان نمی توانند که از راه زور به هدف خود برسند یا از راه زور موفق شوند. رئیس جمهوری افغانستان احتمال سقوط حکومت به دست طالبان را به بنیاد دانسته است.
آنان در 6 سال گذشته نتوانستند که به 2 هدف برسند که آن سقوط حکومت و یا از بین بردن نیروهای امنیتی و تقسیم جغرافیای افغانستان به 2 قسمت بود. این ویتنام نیست و نه هم حکومت سقوط می کند.
رئیس جمهوری افغانستان در گفتگوی خود با بی بی سی با اشاره به موضوع اخیر ناتو گفته که این فرصت را برای تمام طرف ها فراهم میکند تا به این باور برسند که زور رای حل نیست. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هفته گذشته در نشست وزیران دفاع این سازمان گفت که در حال حاضر در پیوند به حضور نظامی ناتو در افغانستان تصمیم نهایی گرفته نشده است. ناتو طالبان را متهم کرده که خشونت را به جای کاهش افزایش دادند و در روند صلح هیچ گونه پیشرفتی صورت نگرفته است. آقای غنی اظهار امیدواری کرده که هنوز فرصتی برای صلح است، اما موضوعی که مردم را نگران کرده معلوم نبودن گفتگوهای صلح دو است. از 16 جدی که دور دوم گفتگوهای صلح آغاز شد تا به حال هیچ پیشرفتی در روند این گفتگوها به میان نیامده است و هر دو طرف گفتگو یک دیگر را متهم میکند. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان باز هم از طالبان میخواهد که گفتگوها را آغاز کند. ناجی انور سخنگوی این وزارت گفت:
اما جانب مقابل ما هنوز آماده نشستن به میز مذاکره نیست. بنابراین تبعات تلفات مردم ملکی در نتیجه تداوم جنگ و خشونت های جاری به دوش اونایی است که باعث تاخیر در آینده باشد.
اما طالبان میگوید که انتظار دارد که به تعهدات صورت گرفته در روند صلح عمل صورت گیرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت اظهارات صورت گرفته در پیوند به صلح باید در عمل ثابت شود. اما با وجود این همه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل از طالبان میخواهد که به گفتگوهای صلح حاضر شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ولایت جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1400 را تصویب کرد. این بودجه 473 میلیارد افغانی قبلا دوبار رد شده بود. ارگ ریاست جمهوری از این اقدام ستایش کرده، آن را برای عملی ساختن پروژه‌های انکشافی مهم عنوان کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم می‌شنویم.
سرانجام ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه سال مالی 1400 را پس از دو ماه جنجال تصویب کرد. میر رحمان رحمانی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که تلاش‌های نمایندگان مردم باعث شد که حکومت سفارش‌ها و خواست‌های آنان را بپذیرد.
تلاش ما زگیری‌های منصفانه و عادلانه شما بود که جانب حکومت به خواست‌های معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
میر افغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در مورد تغییرات بودجه گفت تمام 19 مورد در طرح سوم بودجه از سوی وزارت مالیه به گونه همه جانبه حل شده است. وی گفت که در کنار دیگر موارد در سند بودجه دسترخوان ملی و مصارف دسترخوان مقامات بلندپایه حذف شده است. حکومت در اجرای دلف سومین نسخه طرح بودجه را برای تصویب به ولس جرگه فرستاد و پس از دو هفته به تصویب رسید. ریاست جمهوری افغانستان از تصویب بودجه سال مالی 1400 اظهار خرسندی کرده است. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پیام به رسانه ها گفته است:
رئیس جمهور از این تصمیم ولسی جرگه که بودجه را با توجه به منافع ملی تصویب کرد ستایش کرده است و آن را به خاطر تطبیق پلان ها و برنامه های حکومت به خصوص تطبیق پروژه های انکشافی در تمام کشور تصمیم مهم خوانده است.
پیش از این طرح بودجه سال مالی 1400 دوبار به دلیل نامتوازن بودن معاشات، کاهش 21000 بس در تشکیلات دولت، موجودیت ادارات بدون تصویب ولسی جرگه، دسترخوان ملی و برخی دلایل دیگر رد شده بود. کل بودجه سال مالی 1400 حدود 473 میلیارد افغانی شامل 311 میلیارد بودجه عادی و 161 میلیارد بودجه توسعه است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
دو روز پس از باز شدن بندرهای مهم شمالی افغانستان و پایان اعتصاب رانندگان، قیمت مواد خوراکی و سوخت در پایتخت همچنان بالاست. چندی پیش معترضان راه‌های منتهی به سه بندر مهم شمالی را در اعتراض به عدم رهایی یک کودک از چنگ ربایندگان بستند. رانندگان در اعتراض به اخاذی در شهرها اعتصاب کاری کردند. شماری از مردم نادار کابل میگویند کمبود و قیمتی مواد خوراکی و سوخت افزایش یافته و بسیاری از فروشندگان حاضر نیستند بهای این مواد را به سطح پیش از اعتراضات برگردانند. مقام‌های حکومتی گفتند که با گران فروشی برخورد قانونی خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم می‌شنویم.
افزایش بهای مواد اولیه در کابل و شماری از شهرهای دیگر صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده است. برخی از باشندگان کابل می‌گویند بیکاری، فقر و افزایش بهای مواد اولیه زندگی را دشوار کرده است. ظفر مومند خواستار مداخله حکومت است.
در چند روز پیش 1 کیلوگاز 45 و یا 40 افغانی بود، اما حالا متاسفانه که به 130 افغانی رسیده و همین گونه آرد، برنج و یا روغن تاجرام از این زمانی که از این فرصت استفاده میکنه قیمت مواد بهار بلند میبره که یک نوع احتکار است و یک گناه بزرگ است و ما از رهبری حکومت و تاجران خواهشمند هستیم که لطفاً دیگه کار نکنند.
زینب باشنده دیگر کابل از حکومت میخواهد جلوی گران فروشی را بگیرد.
بسیار نرخ مواد غذایی بالا رفته، مردم که زیر خط فقر زندگی میکنن خب پیسی نان ندارن، در حالی که قیمت گاز مواد اولی خوراکی همش بعد آخرش بالا رفته.
این در حالی است که اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید با پادرمیانی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتاق صنعتکاران افغانستان از دو روز بدین سو راههای بندرهای حیرتان، آقینه و شیرخان برای رفت آمد موترهای باربری باز شده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید هیئتی از وزارت داخله، شورای امنیت و شاروالی کابل موظف شده تا جلو کسانی را که اقدام به گران فروشی مواد اولیه غذایی و سوختی کردند بگیرد. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت:
وزارت صنعت و تجارت در ترکیب یک هیئتی که وزارت داخله، شورای امنیت و همچنان شاروالی کابل بررسی از بازار آغاز کردن برای اینکه جلو کسایی که دست به احتکار میزنن بگیرن و همچنان افرادی که به صورت خودسر اقدام به بالا بردن قیمت ها میکنن. در جریان چند روز گذشته در اکثر ولایات افغانستان تیم ها به صورت دقیق کار خود انجام دادن و یک تعداد از دکان ها که اقدام به گران فروشی کرده بودم دکانهای از اونا پلوم شد و یک تعداد دیگه هشدار دیدن.
گران فروشی مواد اولیه غذایی و سوختی در کشور تازگی ندارد. با وجود قانون حفاظت از حقوق مستهلکین در کنار قانون منع احتکار، اما نظارت پایین حکومت از بازار آزاد همواره سبب افزایش بهای کالاها در بازارهای کشور شده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация
неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
چین امروز از اداره رئیس جمهور جو بایدن خواست که محدودیت‌های تجارتی میان دو کشور را بردارد و آنچه که پکینگ آن را مداخله بی‌دلیل در امور تایوان، هنگ کنگ، شنجین و تبت می‌خواند متوقف سازد. وانگ یی وزیر خارجه چین این سخنان را امروز در نشست درباره رابط دو کشور بیان کرد. پکینگ همچنان بر اداره جدید آمریکا خواست که اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور را لغو کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
وانگ یی وزیر خارجه چین در این نشست درباره روابط چین و آمریکا گفت: ما می‌دانیم که اداره جدید ایالات متحده درباره سیاست خارجیش بررسی و بازنگری می‌کند. او افزود آنها امیدوارند که سیاستگزاران ایالات متحده همگام با زمان پیش بروند، بروند جهانی واضح نگاه کنند، از سوی زنهای بیجا بپرهیزند، تعصبات را کنار بگذارند و برای اطمینان از توسعه روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا با دلایل منطقی برگردند. در حالی که ایالات متحده به روابط دوباره با چین برمیگردد، اما واضح نشده که آیا اداره جدید آمریکا کدام تغییر اساسی را در سیاست‌های واشنگتن در قبال پکینگ به میان خواهد آورد. چین در ارتباط با پیشینه تجارت، اختلافات ارضی با همسایه‌های خود و همچنان اتهامات دزدی و جاسوسی تکنولوژی قویان در مخالفت با واشنگتن است. وانگ یی وزیر خارجه چین در ادامه سخنان خود گفت که چین قصد برای ایجاد چالش یا جاگزینی ایالات متحده را ندارد و آماده همزیستی مسالمت آمیز و در جستجوی انکشاف مشترک با ایالات متحده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین سخنرانیش در 19 ماه فوریه خطاب به جهانیان گفت ایالات متحده و متحدان آن برای یک رقابت استراتژیک با چین باید مشترکاً آماده باشند. جو بایدن همچنان در سخنرانی خود در اجلاس سالانه امنیتی مونچن گفت که رقابت با چین دشوار است. او افزود این همان چیزی است که من انتظار دارم و این همان چیزی است که من استقبال میکنم، زیرا من به سیستم جهانی ایمان دارم. بایدن افزود که اروپا و ایالات متحده مشترکاً با متحدانشان در هند و پاسیفیک سخت کوشیدند تا روابط 70 ساله را نگه دارند. وانگ هی وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که واشنگتن هر چه زودتر سیاستهایش را عیار سازد و تعرفه ها به گفته وی غیر معقولش بر کالاهای چینی را از بین ببرد، تعزیرات بر شرکت های چینی را لغو کند و سرکوب غیر منطقی بر پیشرفت تکنولوژی چین را کنار بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2017 بر واردات چینی تعرفه هایی را افزایش داد، ممنوعیت ها و سایر محدودیت ها بالای شرکت های تکنولوژیکی و تبادلات اکادمیک را وضع کرد.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:21 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کنیم.
سخنان اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نبود یک اجماع منطقوی برای صلح از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح در سرمقالهش به آن اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اشاره کرده که گفته است زمان امتیازدهی به طالبان ختم شده است. در سرمقاله آمده است طالبان حالا دو راه دارند، یکی اینکه خواست های جامعه جهانی را بپذیرند، دوم بروند صلح تن دهند و یا هم جنگ را ادامه دهند. نویسندگان گفته است طالبان پیش از این به هیئت مذاکره کننده صلح نگفته بودند که آنان نخست مشکلاتشان را با آمریکا حل می کنند و بعداً با هیئت مذاکره کننده دولت ملاقات می کنند. با باور نویسنده طالبان پس از شکست ترامپ دوباره به میز مذاکره برنگشتند و بیشتر مصروف سفرهای خارجی شدند. نویسنده افزوده است در این شک نیست که پس از موضع رسمی آمریکا مذاکرات صلح همچنان متوقف است و طالبان نیز در انتظار فیصله آمریکا است. روزنامه دولتی هیواد ایجاد اجماع منطقوی را برای تامین صلح یک نیاز می‌داند. سرمقاله نویس نوشته است به شمول روسیه و هندوستان کشورهای همسایه و منطقه در صلح و ثبات افغانستان شریک هستند و بدون حمایت و اجماع آنان صلح در این کشور ناممکن است. نویسنده افزوده است روسیه در مورد افغانستان با ایران، پاکستان و هند صحبت می‌کند، یعنی ظاهرا در مورد صلح صحبت می‌کند، اما واقعیت این بحث‌ها بعد از یک مدت کوتاه روشن خواهد شد. در سرمقاله به سخنان اخیر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اشاره شده که گفته روسیه می خواهد در آینده منطقه را از یک خطر احتمالی نجات دهد، به همین خاطر بحث ها را با کشورهای منطقه آغاز کرده است. با باور نویسنده این شعار است که پاکستان همواره آن را برای فریب دادن جامعه جهانی و منطقه زمزمه کرده است، اما با گفته نویسنده در اصل پاکستان و روسیه در مورد افغانستان بازی نادرست را انجام می دهند و همین کشورها هستند که از طالبان و هراس افغانان حمایت می کنند و بعداً به خاطر ناکام ساختن روند صلح در افغانستان جنگ می کنند. نویسنده هیواد افزوده است در حقیقت اجماع منطقوی برای صلح وجود ندارد. حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید به این مسئله توجه کنند و صلح و ثبات افغانستان را از انحصار جناح نجات دهند. و روزنامه مسیر با اشاره به انفجارهای اخیر نوشته است یک بار دیگر انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و لشکرگاه از مردم قربانی گرفت. این حالت روزمره افغان‌ها است. به گفته نویسنده حکومت تنها این رویدادها را محکوم می‌کند. مردم از بین می‌روند، درد می‌بینند. این وحشت بی‌سابقه است و افغان‌ها نمی‌دانند که کی‌ها و چرا این وحشت را آغاز کردند. نویسنده معتقد است ممکن طالبان و حکومت در عقب این حوادث باشند، به خاطر که حکومت طالبان و طالبان حکومت را مسئول این حوادث می‌دانند. در سرمقاله آمده است مسئله از این هم پیچیده‌تر است. با باور نویسنده ممکن یک تعداد از کشورهای همسایه هم در عقب این حوادث دست داشته باشند.
حکومت افغانستان میگوید که کار برای حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی آغاز شده و میخواهد که این سیستم تقویت شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که کارهای در این راستا انجام شده و تلاش میشود که امور تمام اداره های دولتی دیجیتالی شود. رئیس جمهور اشرف غنی نیز از طرح افغانستان دیجیتالی یادآوری کرده، گفته که تا 4 ماه آینده حکومتداری در این کشور دیجیتالی خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم می‌شنویم.
تقویت بخش حکومتداری دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی یکی از تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی در کنفرانس هفته گذشته ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که کار برای تدوین استراتژی سیستم دیجیتالی آغاز شده و تلاش می شود که کار در تمام ادارات دولتی به گونه دیجیتالی به پیش برود. نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت گفته که در این زمینه پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است. در این قسمت بدون شک زیربنا که عبارت از اینترنت است نقش تعیین کننده داره و از طرف دیگر ما در قسمت دیجیتالی ساختن افغانستان روی استراتژی دیجیتالی افغانستان کار میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه هفته گذشته در کنفرانس ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد تاکید کرد که سیستم دیجیتالی حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی از آرمانهای افغانستان است و در این زمینه کارهای انجام شده است.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده، در ظرف 4 ماه انشالله تالا حتی معاشات الکترونیکی خواهد شد. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است. هدف ماییست که یک دولت دیجیتالی، یک اقتصاد دیجیتالی و یک جامعه دیجیتالی داشته باشیم. این یکی از کلانترین نوشیوی مبارزه با فساد است، از خاطر که انسان با انسان که طرف نباشه انشالله تالا تغییرات بنیادی.
جامعه جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنو با افغانستان کمک 13 میلیارد دلاری را به گونه مشروط اعلان کرد. ضایع نشدن کمک ها، جلوگیری از فساد و هزینه شدن این کمک ها در بخشایی که خواست مردم است از شرط های اساسی جامعه جهانی خوانده شده است. در این حال فرزانه کوچه عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه نیز ایجاد سیستم دیجیتالی در بخشای گوناگون را برای افغانستان بسیار مهم می داند. او تاکید می کند که با بکارگیری از این سیستم جلو فساد نیز در این کشور تا حد گرفته خواهد شد.
در حال حاضر داده ستور در بخش اقتصادی بسیار به گونه سابقه و فیزیکی صورت می گیرد که این کار خود منبع فساد است. با ایجاد سیستم دیجیتالی شفافیت به وجود می آید و از مشکلات مردم نیز کاسته خواهد شد.
خانم کوچه افزوده است که با استفاده از سیستم دیجیتالی حسابدهی دولت به ملت نیز تسهیل خواهد شد و نظارت بر امور اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. با استفاده از سیستم حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به گونه اینترنتی و آنلاین انجام شده و شفافیت در آن نیز بیشتر می شود. سال هاست که در کشورهای پیشرفته بیشتر داد و ستد در بخش‌های گوناگون به گونه دیجیتالی صورت می گیرد، اما در 10 سال اخیر سیستم دیجیتالی رونق بیشتر یافته است. با شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه داد و ستد دیجیتالی به ویژه در بخش‌های تجاری و اقتصادی گسترش یافت، اما در افغانستان که خدمات اینترنتی همگیر و با کیفیت نیست هنوز این بخش پیشرفت چندان نداشته است. روح الله واحدی یکی از افرادی است که میگوید فعالیت‌های اقتصادی خود را در جریان وضع قرنطینه به گونه آنلاین انجام داده است، اما او کیفیت پایین و بهای بلند خدمات اینترنتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
مسئله اقتصاد دیجیتالی در افغانستان چندان جا نیفتاده. یک مقدار در طول زمانی که ویروس کرونا در افغانستان شیوع پیدا کرده بود مردم رجوع کردن به اقتصاد دیجیتالی یا مو اینترنتی که اگر ما دقیق شویم بازم فیصدی کمی بوده.
این در حالی است که حدود 2 هفته پیش وزارت مالیه و در افغانستان بانک جوازهای صرافی ها را شرکتی کرد و گفت که کارهای آنها به گونه دیجیتالی انجام خواهد شد، اما صرافان در سراسر این کشور واکنش نشان دادند و دست به اعتصاب کاری زدند که هنوز نیز ادامه دارد. آنها گفتند که برای پرداخت مالیات و امور دیگر خود به گونه دیجیتالی هنوز امکانات لازم حسابدهی به دولت ندارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جعفر احمدی.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خشونت‌های اخیر در برابر مردم این کشور به شمول فعالان مدنی و تاجران حمله مرگبار سیستماتیک بر جامعه افغانی است. انتظار می‌رود هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گزارش سالانه‌اش در مورد مسئولیت غیر نظامیان در این کشور را فردا پخش کند. یک سخنگوی طالبان گفته است این گروه قوی مخالف به تعویق افتادن احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. ذبیح الله مجاهد این را در صحبت با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است. سرانجام ولسی جرگه افغانستان پس از هفته ها بحث و مشوره سومین مسوده بودجه سال مالی 14 را تایید کرد. مقام‌های ولایت بدخشان جان باختن دستکم 4 کارگر معدن طلا در اثر رانش کوه در این ولایت را تایید کردند. جنگجویان مظنون 4 فعال زن را در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان کشتند. انتظار می‌رود وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را بر روسیه تصویب کنند. تحریم‌ها در پیوند به زندانی شدن الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین از سوی روسیه و سرکوب متحدانش وضع می‌شود. و شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده به نزدیک 500,000 تن رسید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد شب ادراری کودکان حرف میزنیم.
این توشکا کمپلا رجایی، یعنی کل چیز اینم شد تپت میشه، رنگ زرد میزنین.
چرا اطفال دچار شب ادراری میشوند؟
این یک مشکل روانی هم است، بعضا مشکلات فامیلی یا مشکلات والدینشان هم میباشه.
اگر در این قسمت از طرف والدین بی‌توجهی صورت گیرد، اطفال با چی مشکلات در آینده دچار خواهند شد؟
والدینی که بی‌پروایی میکنن داینده با مشکل روانی مصاب میشن، میترسن و او مشکلشان هم حل نمیشه.
من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. شب ادراری یک مشکل بسیار رایج در میان کودکان کم سن و سال است. شب ادراری کودکان مشکل شایع است که در سن رخ می دهد که انتظار می رود بستر کودک در طول شب خشک بماند. شب ادراری در واقع بخش طبیعی از رشد و تکامل کودک است. کودکان به مرور زمان می آموزند که ادرار خود را در شب کنترل کنند. گلالایی که صاحب دو نواسه است می گوید نواسه اش همیشه از طرف شب ادرارش را کنترل کرده نمی تواند.
او سگک مست 12 ساله است، یعنی هر شب خالی خود می کنه، این توشکا کمپلا رجایی، یعنی کل چیز اینم شد تپت میشه، رنگ زرد میزنه، مادرش زیاد قار میشه، دوا و سیر تو خامت بعد بلا میتنش کمدیاش چرت میکنه، هیت نمیشه. اور بیادرش میگه بشرم کتا بچه سی چور شاشید میره، اترا برش میگه دیگه باز گریان میکنه، به قرنج میبره.
زرغونه که مادر چند فرزند است نیست از این بابت ناراحت است. وای میگوید که بعضی اوقات کودکش را مورد لطکوب هم قرار میدهد.
من بچه‌ها که من هر شب در جای خودم میش ساعت کوک میکنم، شب دو دفعه روز بیرون میبرم، یک شب بسیار لطش کردم هنوزم خوب نشد. اگر نکنی خانه رو بوی میگیره دیگه، خلاص هم بسترش دیگه هر روز بیرون میکشم میشم، کالاش خور سر در جان نشسته که هم سر جان شو میشم، ریخی بی حوصله میشم. سیم گرفتم لطش کردم تو یک روز دو روز سه روز من دوا بزنه خوب از هزار منات کنه.
در میان غلام سرور باشنده شهر کابل میگوید که پسر 8 سالش با مشکل شب ادراری دچار است و همیشه از سوی اطفال کوچکش مورد تحقیر و توهین قرار می گیرد.
عادت تو انما 8 سالای سالای تا کلون بچش در جای خود میششم کلون خوردم دی حتی اشتکای رضا خود نمیگید را تو نمیدادن که تو میکنی او از خجالتی چی گفتن نمیدادن مادر اولاد او تو میز جای قور میش گه تو از خانه میکشید چه او در خواب چند لغت زدن میکرد چه که او از جان خود خبر نمی بود.
دکتر پاینده محمد متخصص داخله اطفال در شفاخانه صحت طفل در مورد شب ادراری کودکان معلومات داده میگوید که از کدام سن این مشکل باید جدی گرفته شود.
شب ادراری ای یک مشکل روانی هم است، بعضا مشکلات فامیلی یا مشکلات والدینشان هم می باشند. اکثرا طفلایی که تا 5 سال است ما او را شب ادراری نمیگم، برای زی که طفلا معمولا تا به این سن میشه که ادرار خود کنترل نکنه و ادرارشان در جایشان بره، ولی اگر از 5 سال بالا میشه تا 6 سال افسانه میشه و ادرارشان میره، این را ما با شب ادراری میگم. این علتای زیادی داره که علت مهمشان مشکلات روانی است و ضعیفی مثانه سفنکتر یا مؤثره مثانه است که طفلا کنترل کردن نمیتونه. در شب وقتی که اینا را خواب بردن مؤثره مثانه باز میمانه و بسته نمیشه، بنابراین ادرارشان میره. ما اکثرا طفلایی که تا به 6 سال 7 سال هستن طور ادویه خاص برای زیاد توصیه نمی کنیم، اونا را تقویه می کنیم، اونا را والدینشان می گیم که اینا اونا را تشویق کنن، اونا را غذای خوب بتن، ویتامین ها بتن و روز اینا را آب یا مایات زیاد بتن و اینا را برای یک وقتی که تا اینا تحمل دارن نمانن که باید بیرون بروند، برای زی که همین مثانه ترن شد و مثانه خود اصلاح کنه، خود قایم بگیره تا که طفل بسیار مجبور شد و باز به تشناب بره و ادرار خود بکنه.
به گفته دکتران کودکی که مرتب شبها جایش را تر می کند نباید پیش از خواب مایات بخورد. مادر می تواند قبل و بعد از خواب به کودک کمک کند تا مثانه‌اش را خالی نماید. با وجود این که به طور متوسط کودکان بین 3 تا 4 سالگی می توانند به طور کامل ادرار خود را در شب کنترل کنند، ممکن است این اتفاق در تعدادی از اطفال طبیعی و سالم دیرتر رخ دهد. از این رو کنترل ادرار در کودک از طرف شب با آمادگی و صبوری شما والدین امکان پذیر است. مشکل شب ادراری کودکان پیش از آن که از نظر طبی و جسمی آزاردهنده باشد، از لحاظ اجتماعی ناراحت کننده است. شب ادراری موجب شرم و استراب در کودک می شود و گاه باعث درگیری و اختلاف میان والدین نیز می گردد. نادیده گرفتن و بی‌پروایی والدین در این زمینه چه مشکلات را در آینده برای کودکان به وجود می آورد و برای حل و درمان این بیماری چه باید کرد؟ در این زمینه صحبت داریم با دکتر پاینده محمد، متخصص داخله اطفال در شفاخانه صحت طفل، که در این قسمت برنامه تقدیم می شود.
خانواده هایی که بیپروایی میکنند این قسمت، بیپروا میباشند و این چه یک مشکل را طفلشان داره، چی عواقب را بر اطفال در آینده به وجود میاره؟
والدینی که بیپروایی میکنند و طفلای خود علت میکنند، طفلای خود مثلا تهدید میکنند، اونا در آینده با مشکل روانی مصاب میشن، میترسن و او مشکلشان هم حل نمیشه، ولی طفلشان در آینده خشن و اینطور زشت کلان میشن.
برای درمانش پیش دکتر داخلی اطفال بیارن یا پیش یک دکتر روانشناس برن، کدامش خوبتر از به نظرتون؟
خوب است که اینطور بعد از 7 سالگی اگر از 7 سال بالا میشه خوب است، هم با دکتر اطفال در تماس باشن، هم با دکتر روانشناس. یک چیز تداوی روحی و روانی کار داره و دوای روانی هم یک چیز برایشان خوبتر است و با دکتر داخل هم خوب است که با تماس باشه. و قبل از او ادویه های روانی و ادویه هایی که برای شب ادراری مؤثر می باشه قدر تجویز نمیشه، خوب است با دکتر روانی و داخل باز هم با تماس باشه.
یعنی در آینده اگر والدین توجه به تداوی نکنن برای طفل، غیر از مشکلات روانی، مشکلات صحی، مشکلات طبی را در قسمت مثانه و گرده به وجود میاره؟
نه خیر، مشکل روانی زیاد به وجود میاره. این مشکل حل شده نیست، مشکل خوب میشه وقتی کلان شوه. این شب ادراری اگر مشکل جدی نباشه این مدیدی خوب میشه، ولی اگر تعدید شوه در آینده مدید به شکل خشن و به شکل زشت پرورش ما پیدا میکنه.
اطفال که همچه یک مشکل را داره، والدین چه قسم با اونا برخورد کنن؟ مثلا پدر و مادر با همچه یک طفل چگونه برخورد داشته باشن؟
اطفال که با این مشکل مواجه هستن، والدینشان اینا را تشویق کنن و وقتی که شب ادرارشان دفلایشان میره اینا را لاتوکوب نکنن، با اینا دست بکشن، در غذایشان زیاد توجه کنن و از طرف شب برایشان کوشش زیاد شوه که مایات زیاد برای زیاد توسعه نکنن یا نتن. شب دو سه بار اینا را بخیزانن و بیرون بکشن. مادر زیاد دهی مسئول است. طفل کار قدر تعدید کنه و لاتوکوب کنه، این تأثیر منفی برای روان طفلشان میداشته باشه.
بیشتر میشه؟
بیشتر میشه، مریضیشان بیشتر میشه. بله.
زنده باشین دکتر صد، تشکر.
تشکر، زنده باشین.
با گفته دکتران، شب ادراری امر ناخودآگاه است و در اختیار کودک نیست. استرس های روانی، اجتماعی و عوامل استرابزا می تواند نقش مهمی در بروز شب ادراری داشته باشد. ایجاد آرامش برای کودک به منظور کاهش تنش و استرس یکی از گام های مثبت برای رفع مشکل کودک است. گفتن داستان، حرف زدن با کودک، بازی با او، تفریح و قرار دادن او در محیط های شاد از عوامل ایجاد آرامش در کودک است. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید و امین و بیداری. میپردازم به نشر برنامه کنونی. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر در کنار رویدادهای ورزشی مطالب دیگر را هم از بخش‌های مختلف ورزش برایتان آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد ورزشی را خواهید شنید. مصاحبه مشنوید با کبیر خوشبین، مسئول بخش پارا المپیک.
امروز مسابقات پارا تکواندو با همکاری فدراسیون ملی تکواندو افغانستان و پارا المپیک افغانستان کابل راندازی شد.
احمد زبیر، یکی از ورزشکاران بخش تکواندو، در مورد زندگی ورزشیش برایتان معلومات خواهد داد.
بعد از یک مواجهه شدن با کشور پاکستان، ورزش تکواندو را انتخاب کردم، چون ورزش تکواندو همیشه همراه پا استفاده میشه، برای ما نسبتاً آسان‌تر تمام میشه.
و مطلب جالب و معلوماتی را خواهید شنید در مورد ورزش بسکتبال.
ورزش بسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت، استاد پوهنتون سیرینگ فیلد آمریکا، رایج کرد.
با عرض سلام مجدد، نخست توجه کنین با چند رویداد ورزشی که همکارم برایتان آماده کرده است.
مسابقات دو روزه کیک بوکسینگ در ولایت فاریاب آغاز شد. دستگیر پنچیری رئیس فدراسیون مشتنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات همه باشگاه‌های ولایت فاریاب شرکت کردند. آقای پنچیری میگوید هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر به خاطر مسابقات سرتاسری کیک بوکسینگ است. قرار است تا 3 ماه دیگر رقابت‌های سراسری کیک بوکسینگ میان ورزشکاران مشتن مرکز و ولایات برگزار شود. مسابقات اسنوکر امروز در ولایت جوزجان آغاز شد. مجیب قاریزاده عضو مدبرتی کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 16 ورزشکار برتر از باشگاه‌های ولایت جوزجان شرکت کردند. با گفته آقای قاریزاده این رقابت‌ها برای مدت 3 روز ادامه دارد و میگوید هدف از برگزاری این رقابت‌ها رشته ورزش اسنوکر در جوزجان و حمایت از روند صلح در کشور است. و در چهارمین بازی سوپرلیگ برتر پاکستان ساعت 6:30 عصر امروز تیم‌های لاهور قلندرز و کویته گولدرز با مسافه هم می‌روند. راشد خان در تیم لاهور و قیس احمد در تیم کویته بازی خواهند کرد. مرحله ششم رقابت‌های لیگ برتر پاکستان روز شنبه هفته گذشته آغاز شد که در دومین بازی شامل روز گذشته لاهور قلندرز در 4 ویکت تیم زلمه پشاور را شکست داد. تیم زلمه پشاور در 20 اور تعیین شده و با از دست دادن 6 بازیکنش 140 دوش را انجام داد. تیم لاهور قلندرز 18 اور و با از دست دادن 6 بازیکن هدف تعیین شده را تکمیل کرد و بازی را برنده شد.
با سلسله راه اندازی مسابقات در بخش‌های مختلف پارا المپیک افغانستان هم مسابقات پارا تکواندو را در کابل برگزار کرده است. در این مورد با کبیر خوشبین مسئول بخش مطبوعات پارا المپیک افغانستان مصاحبه کرده و نخست در مورد راه اندازی مسابقات پارا تکواندو پرسیدم.
خوشبختانه امروز مسابقات پارا تکواندو با همکاری فدراسیون ملی تکواندو افغانستان و پارالمپیک افغانستان برای یک روز در کابل راندازی شد که به این مسابقات ده ورزشکار معلول اشتراک کرده بود. در 4 وزن توانستند به موفقیت این مسابقات به پایان برسند و توانستند مدال‌های رنگینی را از آن خود نمایند.
هدف از راندازی از این مسابقات چی بوده؟
هدف از راندازی مسابقات این بوده که استعدادیابی و ورزشکارا را ارزیابی میکنند که چقدر فیزیک و توانایی‌شان و حرکاتشان چقدر فرصت‌های خوبی داشتند در جریان ایام قرنطینه که تمرین داشتند تا هر توان و برز تمرینات خود پیش بردند و بخاطر که برنامه پیشری داره پارالمپیک و پاراتکواندو بخشش که بخاطر مسابقات کرز سندیا که بخاطر مسابقات جهانی پارالمپیک در کشور ژاپن برگزار میشود بتانه در بین اینا یکی چیرای برتر انتخاب شد و تا بتانه یک مقام خوب را از مسابقات جهانی معلول که در کشور ژاپن سیماباد راندازی میشه بتانه یک دستاورد خوب داشته باشه.
بعدا در آینده هم دیگه مسابقات راندازی میشه پیش از یام راندازی شده یا خیر؟
خوب مسابقات تنها بخش پاراتکواندو ما نظر به جانتری سال مسابقات لیگ پاراتکواندو معلول داریم، مسابقات انتخاب تیم ملی داریم، فعلا مسابقات انتخابی کارویشتاب مسابقات آزاد کابل بود که در هر وزن میتونست به یکی دیگر خود رقابت کنه و مو حرکات فعالیتی که داشتن بتانن به داورا بر مسئولین تکواندو و پارالمپیک نشان بدهند که یعنی ما از توانایی خود برخوردار هستیم تا بتانیم یک چهره مطرح را به مسابقات جهانی در آینده انتخاب کنیم که برنامه های زیادی به بخش پارا تکواندو هست. ما بتانیم این زمینه را برای اینا مساعد بسازیم تا بتانیم دستاورد خود داشته باشیم. بخش پارا تکواندو چون یک رشته ایجاد است و رشته رزمی است یک کمک تعداد ورزشکارا در بخش رزمی و در بخش پارا تکواندو کمتر است. تنها در 4 ولایت نمایندگی داریم که هرات است، کابل است، خوست است و جلال آباد است که ورزشکارای ما در بخش پارا تکواندو تمرین میکنند و در مسابقات بین المللی هم دستاوردهای خوبی دارند و در مسابقات داخلی هم دستاوردهای خوبی دارند و بخش پارا تکواندو کس چون کلاسای مالیات دست فرق میکنه که ما با هرچی ورزشکار پارا تکواندو بیشتر شده در وزنهای مختلف ما میتونیم اما که مدال داشته باشیم.
دیگه کدام بخش ها را برای معلولین شما در پارا المپیک دارین؟
خوشبختانه از سال 13 تا روز که پارالمپیک افغانستان در چارچوب ریاست تربیت بدنی ایجاد شده ما خوشبختانه تا کنون توانستیم 13 رشته ورزشی را برای اشخاص دارای مالیات به ورزش علاقمندی داره رشته های مختلفی که فعلا در کابل فعال است و فعالیت میکنه، رشته های مثل پارا سویمینگ است، پانگ است، بیتمنتون است، والیبال نشسته است، ویلچر باسکتبال است، تیبل تینس است، بایسکل رانی است، وزنبرداری است، بیتمنتون است، کایکرانی است و پارا تیکواندو است که و تقریبا در جریان چهار ماه میشه که برای نابینایان کاست و اونا هم زمینی ورزش رشته پارا جودو را در پارالمپیک افغانستان ایجاد کردیم که هفته دو بار اونا هم به تمرینات خود میپردازند.
معلولینی که با شما هستند کدام طبقه معلولین هستند؟ یعنی از کدام ناحیه معلول هستند؟
خب تمام اشخاص دارای معلولیت که معلولیت های مختلف دارند و با ورزش علاقه‌مندی داشته باشه مربوط پارالمپیک میشه و ما خوشبختانه از مسابقات بین مرزی هم مدال های مختلفی داریم در رشته های مختلف مثل اتلتیک، بخش دوش، ویلچر باسکتبال، آقایان، بانوان و همچنان در بخش قایقرانی، بخش پارا، تیکواندو، آبازی، پینگ پانگ و بیدمینتون هم مدال های آسیایی داریم و هم مدال های بین المللی داریم و باز هم پارالمپیک افغانستان تلاش داره که انقریب مسابقات جهانی پارالمپیک را کشور ژاپن بر مسابقات المپیک را اندازی می شود. ما بتانیم در این مسابقات هم کس سنیه کنیم و هم بتانیم المپیک افغانستان یک دستاورد خوب داشته باشیم.
آیا در این بخش معلولین بانوان هم با شما هستن؟ بانوان معلول؟
بله، ما تقریبا تنها در کابل به تعداد 150 ورزشکار بانو است که تمرینات خود را پیش می برن و در ولایت هم در ولایت مزار، هرات، قندهار هم بخش بانوان داری که نظر به جنتری سال مسابقاتشون برگزار میشه و میتونن برنامه های ورزشی پارالمپیک افغانستان راندازی میکنن مستفید میشن.
شنونده های عزیز، وال احمد زبید یکی از ورزشکاران پارا تکواندو برایتان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش میگوید.
زبید حیدری هستم، یکی از ورزشکاران تیم ملی پارا تکواندو افغانستان. تقریبا مدت 20 سال میشه که ما ورزش داریم. اولین ورزشی را که ما آغاز کردم قبل از زمان طالبان و حکومت مجاهدین ورزش کرده کیکوکوشین بود و بعد از یک مواجهه شدم با کشور پاکستان ورزش تکواندو رو انتخاب کردم. این ورزش تکواندو همیشه هم روی پای استفاده میشه، برای ما نسبتا آسان‌تر تمام میشه و تقریبا مدت 4 سال در ورزش تکواندو در زمان مهاجرت در کشور پاکستان بین ورزشکاران غیر معلول من حیث ورزشکار معلول افغانستان من حیث ورزشکار مهاجر شرکت کردم و تقریبا 11 مدال طلا، 2 مدال برنز، نقره و یک کپ سه کپ از استوردن و بعد از اینکه وقت انتقالی به وجود آمد آمدیم در افغانستان و اینجا شامل پارالمپیک افغانستان یا فدراسیون ورزشی معلول افغانستان که نویجه شده بود شامل شدیم. چون که رشته تکواندو در بخش معلول نبود، ما خواستم که از ورزش پسنمانم رشته اتلتیک انتخاب کردم و تقریبا دو ورزش دو مسابقات در رشته اتلتیک بخش دویست متر داشتیم. اولین سفرم در سال 2010 کشور چین بود. تونستم خوشبختانه مقام هشتم بده بذارم در بین کشورهای آسیایی و مسابقه دوم در سال 2012 کشور مالیزیا بود که این هم آسیایی بود که خوشبختانه تونستم این بار مدال نقره مسابقات آسیا رو بده بذارم. چون که تکواندو شامل پالولی نبود، شامل تکواندو شامل معلولی میشه در سال 2006 و ما خواستم که رشته اکلیم تکواندو بود انتخاب کنم و شامل تکواندو تکواندو هم شد. معلولی این قسمی است که نسبت به افراد غیر معلول میتونه که چندین بیشتر از تعداد معلولین در جهان کم است، میتونن چندین بیشتر همزمان مسابقات کنن در رشته تیم ملی باشن و هم شامل تیم ملی تکواندو شدن و تقریبا سه سفر تا به حال در رشته تکواندو داشتیم. اولین سفرم در سال 2015 قاره آفریقا کشور مصر بود که تانستم کشور حریف مصری خود شکست بدم و مسابقه بعدی رو برای ایرانی خود بردم و یک سفر دیگه در سال 2017 کشور ویتنام داشتیم و سال 2019 مسابقه دیسهی بود در کشور اردن و فعلا هم نزد تیم ملی تکواندو معلولین دارم که تقریبا در سال 2017 مسابقه انتخابی تیم ملی بود که ما خوشبختانه تانستیم در مسابقه تیم ملی مدال طلا رو بدست بیارم و همچنان سه سفر آسیایی در رشته آبازی چون رشته آبازی هم تیم ملی هستم در سفر آسیایی شرکت داشتیم. ورزش یک چیز ضروری است مثل که غذا بر ما شما چیز ضروری است کمی که باید استفاده بکنیم همین شکل ورزش هم این ورزش یک خوب صحت انسان بسیار مفید است، انسان بسیار صحتمند می باشه و
بادگاهی که ورزش انسان از استعمال مواد مخدر از سببهای اخلاقی سود نگاه میکنن. هر جا از خواست ما از جوانایی که ورزش بکنن به خاطر از اینکه سببا میگن حق بسیرین در بدن سلام است. ورزش نه تنها که به وجود انسان مفید است، بر ذهن انسان، در زندگی انسان بسیار از دور نقش مهم رزاست.
در این بخش برنامه توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد ورزش باسکتبال که همکار آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا رایج کرد. اسمیت از کانادا بود و تابعیت امریکا را داشت. بازی باسکتبال همان وقت به زودی در مناطق دیگر گسترش یافته و علاقمندان زیاده پیدا کرد. در سال 1894 برای این بازی قوانین ساخته شد و در سال 1904 میلادی زمانی که سومین مسابقات المپیک انجام می شد این بازی از سوی امریکایی ها انجام شده و بعدا به کشورهای اروپایی انتقال یافت. در سال 1913 میلادی در کشورهای آسیایی بخصوص در فیلیپین، چین و روسیه رایج شد و بازیکنان خود را پیدا کرد. در سال 1932 میلادی برای این ورزش فدراسیون جهانی ایجاد شد. هرچند در نخست این ورزش میان 50 ورزشکار بازی می شد، اما بعدا این تعداد به 10 بازیکن کاهش یافت. در حال حاضر این بازی با حضور 2 تیم 5 نفری بازی می شود. هر تیم می تواند تا 12 نفر عضو داشته باشد، اما تنها 5 نفر وارد میدان بازی می شوند. برای هر مسابقه این بازی 4 داور تعیین می شود. 2 داور میدان و بازیکنان را نظارت می کنند. داور سومی منشی میدان خوانده می شود و داور چهارم نمرات هر دو تیم را می شمارد. وقت بازی برای جوانان 50 دقیقه شامل 2 بخش 20 دقیقه و 10 دقیقه تفریح است. اما اگر نتیجه بازی مساوی باشد 19 دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود. میدان باسکتبال بین 25 تا 27 متر طول داشته و عرض آن بین 13 تا 15 متر پذیرفته شده است.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همه ایتان.
از اون بچه داره اینجا یکی مثل فرزاد نمیشه.
یکی مثل زحل نمیشه
تا تو رضا نشوی
از بس که تو خوش صورت و خوش ناز و ادا نگارم کی بشی من مدرن نای نای تر نای نای